وقتتون بخیر، امیدوارم لحظات بامدادی خوبی رو سپری بکنید. ممنون از اینکه همچنان با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو سبا با ما همراه هستید. نوبت میرسه به برنامه 101 راه برای کتاب نخواندن. دعوت میکنم با این برنامه هم با ما همراه باشید.
چی؟ چند تا؟ نه پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. من آرمان غفاریانم و اینجا یه جای عجیبه. چرا؟ چون 101 راه برای کتاب نخوندن داریم. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشیم. در این برنامه ما راه‌های مختلفی داریم برای رسیدن به آرامش. آرامش مالی؟ نه خیر، اون به دست نمیاد، دنبالش نباشین. آرامش فرهنگی رو عرض میکنم. شما وقتی بتونی راه دور زدن یک سری کارها رو پیدا کنی به آرامش میرسی. مثل دور زدن مثلا کتاب خوندن. حالا من و شما هستیم که خیالمون راحته، هرچی کتابو بوسیدیم گذاشتیم کنار، ولی اون بیرون یه سری جوون هستن که گول رسانه‌هایی رو میخورن که میگن کتاب بخونین، فرهنگ کتابخونی رو بیان یه تنه بالا ببرین. وای کتاب چقدر خوبه، چقدر ماهه. ما بیشتر برای اونا برنامه میسازیم. جوانان عزیز، گول نخورید. کسی با کتاب خوندن به جایی نرسیده. برنامه ما رو بشنو تا همون اندک کتابی که باید در طول سال میخوندی رو با شنیدن ما خونده باشی. درگیر بازی این کتاب خونام نشو. خودشون برن کتابای گرونشون رو بخرن و بخونن و وقتشون رو تلف کنن و به هیچ جا نرسن.
نسیم خیلی فداکار باشه برای
خودم.
سوال ادامه پیدا نکرد.
خودم چه واقعا فداکارم برای کار خودم.
چجوری؟
تو همین فروشندگی، یعنی از دل و جون مایه میذارم دیگه. با اینکه حقوقم کمه، نسبت 12 ساله دارم کار میکنم، ولی بازم خدا رو شکر میکنم. حالا قرار شده عید یه ذره بهمون کمک کنه، حقوقش زیاد.
دلتو پر بود و سوال گفتم فداکار گفتی
واقعا. چون واقعا مثل من پیدا نمیشه.
چرا چیکار میکنی؟ چرا اینطوری؟
مثلا الان خیلی هستن فقط میان فروشندگی، میان و میره. یعنی مثلا نه فکر مشتری هن، لحن صحبت کردنشون، نمیدونم جمع و جور کردن لباس خیلی مهمه، صحبت کردن، اخلاق، رفتار، نه خیلی مهمه.
شما ذاتی اینطورین یا فقط تو محیط کار؟
بنیاد بچگی همه جوره مایه میذارم. از توان خودم همیشه پسرم میگه بیشتر کار میکنم.
چرا ضرر نکردین؟ بس دیگه، فکر کنم دیگه کمر کلافه کرد.
نه خیلی خب میدونی تو وجودم این، هم تو از نظرت که تو خونه هستم زحمت کشم، تو خبر خودم هم واسه توی مغازه. هم بهم میگم مگه تو حقوق چقدر که داری اینقدر زحمت؟ همسایه‌ها میگن نه من
فداکاری هم به پول شده.
آره همه آره، ولی الان من واسه پول کار نمیکنم، فقط میگم اول رضای خدا، بعد حساب‌کارم، بعدش هم خودم. خدا خودش
خاصیت شده دستتون خسته بشه بگه بس دیگه چقدر.
آره به خودت میگم بابا واقعا وسواس نداشته باش، بس دیگه. من چقدر حقوق میگیری که اینقدر خودتو داره میکشی؟ میگم همسایه‌ها صداشون در اومده.
همه رو کلافه کردی.
آره همه رو کلافه.
ان شاءالله که
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
ولم کن اشکان دیگه.
آرمان آخه تو چرا انقدر با من تعارف میکنی؟
تعارف شو بابا، ممنونم ازت. برو بذار من استراحت کنم دیگه.
نه نه ببین آخه بعد الان برنامه رادیو سبا رو زب...
باش بذار من یه لیوان آب جوش بیارم بخورم.
من برات میارم من برات میارم. من
بشم دیگه بشین دیگه.
اصلا محبت نیومده به تو. آقا حالا اب نره اشکال نداره. مریضی نمیفهمی چی داری میگی. من برات میارم.
اشکان به جان بچه‌م پاشو بری بیاری آقا. میرم به بلندترین ارتفاع این شهر خودمو پرت میکنم پایین.
آقا داری تعارف میکنی.
خودم تعارف نمیکنم. بابا من یه سرماخوردگی ساده دارم. بعد تو با این پرستاری کردن عجیب و غریبت منو بدتر کردی.
واه
واه چیه واه ده. با من سرماخوردگیم در حالت عادی دو روزه خوب میشد، ولی با این چیزایی که تو بهم دادی خوب که نشد. هیچ مسمومیت غذایی هم پیدا کردم. الان
نه
دو دقیقه یه بار باید برم.
نه آرمان جان ببین عزیزم، تو خودت فکر میکنی حالت بده، الان رو به خوب شدنی خدا رو شکر.
من نمیفهمم حالم بدتر شده.
نه نه خب چون مریضی. ببین من هر چی چند روزه دادم خوردی از سایتای معتبر خارجی پیدا کردم.
خدا همون دیگه، اونا شاید درست نوشته باشن. تو با این زبان نصف و نیمه نفهمیدی چی گفتن. آخه سوپ کلم بروکلی با لبوی تنوری یا اون دوشبی چی بود، شیر با سیب زمینی آب پز.
نخوردی که؟
همون یه دونه رو نخوردم، بقیه رو مجبورم کردی بخورم دیگه. سیرابی با پوره سیب، نمیدونم سوپ ماهی، ماهی خدا تو منو گرفتی خراب کردی. اشکان من یه سوال دارم ازت. اینطور که مشخصه نفسای آخر منه، تو داری انتقام همه روزهایی که با من هم خونه بودی رو میگیری؟ آره
آرما من واقعا اینطور آدمی هم با خواستم با متد جدید دنیا ازت مراقبت کنم.
اون متد تو بخور دوست سر من، تو فقط منو ول کن. ول کنی من خود به خود خوب میشم.
نه آرمان جان ببین، من ازت مراقبت میکنم، خوبت میکنم، بعد یاد این روزا میفتی از من تشکر میکنی. الان برات پا میشم یه نوشیدنی خوب میارم، صدات گرم شه.
آخه نه آخه این اصلا مستقیم غیر مستقیم نمیفهمه. روز پرستار ویژه به پرستاران واقعی و فداکارمون مبارک باشه.
بزن اون دکمه ضبط، اومدم. آرمان جان ببین عزیزم، این نوشیدنی توش دارچین، تخم کتان، عسل، آب گریپ فروت و کلی مولتی ویتامینه. بخور بخور، همینطوری برنامه رو ضبط کن.
بگو دیگه اشکان بگو تو.
آره اتفاقا تقویم امروز رو نگاه کنی روز پرستاره. تبریک میگم این روز رو و میخواستم بگم که عجب کار سختی دارید. من یک هفته است دارم از آرمان پرستاری میکنم و فهمیدم واقعا خیلی کار سختیه.
نه امروز پرستاران برای حفظ جان تلاش میکنن.
چی؟
هیچی. کتاب چی داری امروز؟
کتاب تاریخ پرستاری رو نشر ققنوس منتشر کرده در مجموعه تاریخ جهان. کتاب بسیار شیرین و جذاب و دوست داشتنی، این که ما آشنا بشیم با واقعا تاریخ این که پرستاری از کجا شروع شده، چه پیشینه تاریخی داره و چه فداکاری هایی کردن پرستارها در طول تاریخ. ببین حالا این که دقیقاً از کجا پرستاری شروع شده خیلی جالبه. خب از زمانی که شاید علم پزشکی به صورت سنتی در دنیا رایج شده، قبل از این کتاب به مدرن به وجود بیاد، پرستاری بوده. و شاید حتی قبل از طب سنتی میگن پرستاری وجود داشته. اولین پرستار انسان، اولین پرستار آدمیزاد مادره آرمان.
خوب.
که از بچهش در واقع پرستاری میکنه، تیمارش میکنه. چون بچه که به دنیا میاد به طب ضعیفه و نیازمند مراقبته برای اینکه مهیای زندگی در این شرایط بشه، در این دنیا بشه. و حالا همینجور میام جلو، مثلا یه جایی به این اشاره میکنه که پرستاری مدرن ریشه نظامی داره خب و در جنگ ها آغاز میشه. تاریخ پرستاری مدرن خب اینجوری که در جنگ تعداد افراد زیادی زخمی میشدن و نیاز به پرستاری یا تیمار داشتن و معمولا هم جالبه که خانوم ها این نقش رو بر عهده میگرفتن، نقش پرستاری رو بر عهده داشتن. و شاید با اینکه الان تعداد پرستارای مرد هم کم نیست، تعدادشون خیلی زیاده در سراسر دنیا و حتی در کشور. آرمان ببین نوشیدنی تو نخوردی یا داری سرفه میکنی؟
نه اونو بخورم میدونم که در جا میمیرم. بگو.
نه نه بخور، یه قلوپ الان ازش بخور.
نمیخوام بخورم حالا بده. بگو.
آره داشتم میگفتم این که پرستاره مرد هم زیاد داریم، ولی انگار وقتی از پرستار صحبت میشه هممون یه پرستار خانوم تو ذهنمون میاد. این رو خیلی جالبه.
پرستاری هنر است و اگر هنر است، پرستار مثل هر هنرمند دیگری از جمله نقاشان و پیکرتراشان باید با تعهدی همه جانبه برای دوره‌های دشوار آمادگی داشته باشد. اما سر و کار داشتن با بوم‌های نقاشی یا سنگ مرمر بیجان را چطور می‌توان با مراقبت از بدن‌های زنده‌ای که معبدی برای روح خداوندی هستند مقایسه کرد؟ من همواره گفتم پرستاری یکی از هنرهای ظریف است و ظریف‌ترین آنها. این جملات را فلورانس نایتینگل، یکی از معروف‌ترین و تأثیرگذارترین پرستاران جهان گفته است. تاریخچه پرستاری داستانی طولانی، رنگارنگ و معمولاً سرشار از احساسات مهیج است. پرستاری به شکلی که ما امروز آن را می‌شناسیم، حرفه‌ای برای افراد آموزش دیده و مستقل از پزشکان در قرن 19 میلادی شکل رسمی به خود گرفت و سرانجام با تلاش‌های مستمر خانم نایتینگل این حرفه رسمیت یافت. اما نقش مراقبت از بیماران، افراد زخمی، فقرا و بینوایان همواره بخشی از زندگی انسانی از زمان پیدایش جوامع انسانی اولیه بوده است. لیندا ریچاردز، اولین پرستار آموزش دیده آمریکا. ملیندا آنجون سند ریلانس که لیندا هم خوانده میشد، در 27 ژوئن 1841 میلادی در نزدیکی نیویورک متولد شد. پدرش واعظی دوره‌گرد بود و دوران کودکی لیندا عمدتاً در سفر از جایی به جای دیگر گذشت. وقتی لیندا 4 ساله شد، پدرش بر اثر بیماری سل درگذشت. مادر ریچاردز نزد خانوادهش به ورمونت بازگشت و در آنجا اونیز به بیماری سل مبتلا شد. ریچاردز تا زمان مرگ مادرش از اون مراقبت کرد. پس از آن ریچاردز تصمیم گرفت حرفه پرستاری را دنبال کند و پزشک خانوادگیشان که مسئولیت مراقبت از مادرش را به عهده داشت، تعلیم او را بر عهده گرفت. در سال 1860 میلادی او با مردی به نام جورج پول نامزد کرد، ولی قبل از ازدواج پول برای شرکت در جنگ داخلی آمریکا اعزام شد. در سال 1865 میلادی جورج مجروح شد و به خانه بازگشت و ریچاردز تا زمان مرگش در سال 1869 میلادی از او مراقبت کرد. بعد از مرگ نامزدش، ریچاردز به بوستون رفت و در بیمارستان شهر بوستون در مقام دستیار پرستار مشغول به کار شد. چند ماه بعد، او از برگزاری دوره آموزشی در بیمارستان زنان و کودکان نیو انگلند مطلع شد. ریچاردز یکی از 5 دختری بود که در این دوره آموزشی ثبت نام کرد. بعد یک سال آموزش، ریچاردز اولین فارغ التحصیل این دوره بود. پس از آن او پرستار ناظر شیفت شب بیمارستان بلوو در نیویورک شد که یکی از اولین مدارس پرستاری نایتینگل در ایالات متحده به شمار می آمد. نظامی را برای ثبت دقیق جزئیات اطلاعات پزشکی بیمار پدید آورد که در نوع خودش از اولین ها بود. در سال 1874 میلادی او به بوستون بازگشت تا بر برنامه آموزشی نظارت کند و آن را به یکی از بهترین برنامه‌های آموزشی پرستاری در کشور ارتقا داد. 3 سال بعد او به لندن رفت، با نایتینگل ملاقات و از برنامه آموزشی او در بیمارستان سنت توماس بازدید کرد. از سال 1886 میلادی تا 1891 ریچاردز در مقام مبلغ به ژاپن رفت و اولین مدرسه پرستاری را در ژاپن تأسیس کرد. بعد از بازگشت به ایالات متحده، او چند مدرسه دیگر افتتاح کرد و چند موقعیت شغلی در بیمارستان‌های مختلف و سازمان‌های پرستاری را به عهده گرفت. در سال 1923 میلادی، او دچار سکته مغزی شد و باقی عمرش را در بیمارستان زنان و کودکان نیو انگلند سپری کرد. او در 16 آوریل 1930 میلادی درگذشت.
یه چند تا نکته دیگه بگم. مثلا اولین بیمارستان هایی که ساخته شدن به واسطه پرستارها بوده که بیمارستان ساخته شده. آرمان میدونستی؟ یعنی دکترها که به تنهایی مطب داشتن، خب، یا جایی بوده میرفتن مثلا بالا سر مریض یا مریض رو میآوردن پیشش. چیزی تحت عنوان بیمارستان اولین بار به واسطه پرستاری تأسیس میشه و شکل میگیره. یعنی یک جایی باشه که دکتر بیا طبابتش رو بکنه، طبیب طبابتش رو بکنه و یه پرستاری باشه که مراقبت بکنه از اون بیمار و مریض. و خب اینم خیلی نکته جالبه. با اینکه خیلی کار سختیه، خب به نظرم یه عشق عجیب و غریبی میخواد این کار. خب من یک دوست پرستاری هم دارم و یه وقتایی با هم صحبت میکنیم، گپ میزنیم، میبینم که فقط و فقط عشق به این کاره که سرپا میتونه نگهشون داره. چون صادقانه بخوایم بگیم درآمده اونقدری نیستش که بگیم به خاطر پولش حالا داره این کارو میکنه، به خاطر درآمدش. مخصوصا توی یک سال و نیم دو سال گذشته توی کشور خودمون، با توجه به شرایطی که پیش اومد و ویروس کرونا، چقدر ما از پرستارانمون، از اعضای کادر درمان رو از دست دادیم متاسفانه، و چقدر اینها شرایط سختی رو تحمل کردن. خیلی هاشون شاید ماها خانوادهشون رو ندیدن، همسر و فرزندانشون رو ندیدن. و خودم به شخصه تا قبل از این اتفاق فکر میکردم انقدر کار سختی باشه. پرستاری این بود که خب حالا میان سر یه ساعتی قرص بهت میدن و بعد یه آنژیوکتی وصل میکنن، یه سرومی میزنن و یه آمپولی میزنن. خیلی اهمیتش رو درک نمیکردم تا اینکه برام خصوصا توی دوران همه‌گیری کرونا خیلی جا افتاد که چقدر نقشه مهم میدارن پرستارا، حتی تو رشد آموزش بهداشت. خب و جا داره که ازشون، از همه پرستارهای خوب کشورمون تشکر بکنیم، روزشون رو بهشون تبریک بگیم و بهشون بگیم که خدا قوت، دمتون گرم. من خودم یه هفته است دارم از آرمان پرستاری میکنم و واقعا خیلی کار سختیه. ببین، پرستاران نامدار و فداکار زیادی هم توی تاریخ بودن که حتما اسمشون و داستانشون رو ما نمیدونیم، کسایی که بودنشون یه روز به داد خیلی ها رسیده. این کتابی هم که با هم مرور کردیم، تاریخ پرستاری، که پیشنهاد میکنم حتما ورق بزنین، یه ذره بیشتر باهاش آشنا بشیم، بیشتر بخونیم. ما سعی کردم کلیت کتاب رو با هم مرور کنیم که سهم امروز کتابتون رو با ما بشنوید، تهیهش بکنید اگر تونستید و بخونید. و آرمان کجای؟ آرمان چرا قیافت اینطوری شد؟
اشکان چرا اینقدر هوا گرم شده؟ شوفاژار زیاد کردی؟
نه، یکیشون فقط روشنه.
چرا تو هی داری کم رنگ تر میشه اشکان؟
آرمان حتما فشارت افتاده. بذار الان یه چیز خوشمزه برات میارم فشارت بیاره.
نه هیچی برای من نگر اشکان.
بابا فشارت افتاده آرمان، بازم داری تعارف میکنی عزیزم. بذار من
نگر دیگه. تعارف چیه؟ ولم کن منو ببخش به خاطر بلایی که سرت آوردم، و فقط هیچی برام نیار. حالا خودم خوب میشم.
نه ببین آرمان جان، من میدونم حالت بده عزیزم، من درکت میکنم، خوب میشی. الان آب خیار با یکم زیتون حتما تنظیمت میکنم.
ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درختا باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. در بیابان تاریک از قطار پیاده شدیم. همگی وحشت زده حالت گوش به زنگ به خودمان گرفتیم. هیچ کس نمی دانست که چه شد و چه اتفاقی می خواهد بیفتد. همینطور که از سرما می لرزیدیم با بقیه روی زمین دراز کشیدیم. باد سردی از یقه لباسم داخل می شد. دور کمرم می پیچید و امانم را می برید. همیشه از سرما بیزار بودم. صورتم داغ شده بود. قلبم آنقدر تون می زد که انگار می خواست از سینه‌ام بیرون بزند. زیر لب شروع به فرستادن صلوات کردم. چند تا ترکش از بالای سرمان رد شد. دود و غبار حاصل از آن در فضا پخش شده بود. صدای آتش ضد هوایی آنقدر وحشتناک بود که حتی صدای همکار بغل‌دستی‌ام را نمی شنیدم. دلم نمی خواست در این بیابان بمیرم. یاد بچه هایم افتادم. سعی کردم جلوی گریه‌ام را بگیرم. دوباره صدای شلیک ضد هوایی شنیده شد و به دنبال آن صدای چند انفجار. با هر انفجاری که می شنیدم فکر می کردم این یکی حتما روی سر من خراب خواهد شد. عراقی ها دوباره حمله کردند. آسمان آتش گرفته بود. چند ترکش به بدنه قطار ثابت کرد. ربع ساعتی نگذشته بود که گفتند وضعیت عادیه، می تونید دوباره سوار بشید. سلام، شما شنونده ی کپسول هستید. در هر قسمت از کپسول خیلی خلاصه‌وار و کپسول‌طور به معرفی یه نویسنده و آثارش می‌پردازیم. بخشی که شنیدید قسمتی از کتاب کفش‌های سرگردان نوشته ی خانم سهیلا فرجانفره. کفش‌های سرگردان خاطرات زنی از دوران جنگ تحمیلی در دسفوله که در شغل پرستاری با بسیاری از مجروحان و رزمندگان مواجه بوده. نویسنده این کتاب رو با موضوع ادبیات دفاع مقدس نوشته. این کتاب توسط انتشارات سوره مهر در 175 صفحه منتشر شده. خانم فرجانفر در کتاب کفش‌های سرگردان با قلم روان خودش سعی می‌کنه ضمن بیان خاطراتش به عنوان یه پرستار، رزمندگی ها و دلاوری های رزمندگان رو هم به خوبی به تصویر بکشه. این نویسنده در سال 1335 در آبادان متولد شد و تا موقع گرفتن دیپلم هم در اونجا ساکن بود. اون تحصیلات خودش رو در دانشکده پرستاری نیروی هوایی تهران ادامه داد. بعد از فارغ التحصیلی در سال 1356 به دسفول نقل مکان میکنه و از سال 1360 به خاطر جنگ به تهران میره، تا الان هم در تهران زندگی میکنه. این نویسنده حدود 10 ساله که با نشریات مختلف همکاری داره و این کتاب رو بر اساس خاطراتش نوشته. راوی این کتاب به همراه همسرش در بیمارستان ارتش در دسفول مشغول به خدمت بودن که عراق به ایران حمله میکنه. خانم فرجانفر در اون زمان با دو فرزندش در خرمشهر به سر میبره. برای همین هم به همراه خانواده پدری به بهبهان میره. بعد از تحمل سختی‌های زیاد خانه و کاشانه رو رها میکنه و از مقابل عراقی‌ها میگریزه. اما برای ادامه خدمت دوباره به بیمارستان ارتش در دسفول برمیگرده. بخش عمده خاطراتش در این کتاب به بمباران‌های دسفول، مجروحان شهر و رزمندگان اختصاص داره. نویسنده کتاب معتقده در تمام قسمت‌های داستان به تاریخ وقوع رویدادها و شخصیت‌ها پرداخته و در بیان تمامی مطالب این کتاب افکاری ارزشمند و هدفمند در ذهنش داشته. تو بخش دیگه ای از کتاب کفش‌های سرگردان اومده: چشم که باز کردم قطار کم کم به ایستگاه خرمشهر نزدیک می‌شد. بارها این راه را آمده بودم. حتی درخت های کنار خط هم نشان می داد که به خرمشهر زیبا نزدیک می شویم. از پله های واگن پیاده شدیم. حالا با دو تا بچه و دو تا ساکدستی مانده بودم که چه کنم؟ باربری با قد متوسط، چهره آفتاب سوخته که 50 ساله نشان می داد، نزدیکم آمد. با لحنی پدرانه گفت: میخوای کمکت کنم؟ بله، اینم از کپسول این هفته. بهتون پیشنهاد میکنم کتاب کفش‌های سرگردان رو از خانم سهیلا فرجانفر بخونید. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
خب به بخش پایانی رسیدیم. بگم تو این بخش فقط من هستم. آرمان تا من برم براش چیزی بیارم که فشارشو بیاره بالا، زنگ زد اورژانس بیاد. بعد خودش رفت پایین دم در، سوار آمبولانس شد و رفت. حس کرد بعد بره بیمارستان. من خیلی سعی کردم که ازش خوب پرستاری بکنم ولی دیگه اینجوری شد دیگه. پیشنهاد طلای آخر هفته برنامه رو بدم و برم براش چیزی بپزم ببرم بیمارستان، به دادش برسم. برای کتاب خوندن وقت بذارید واقعا، چون کتاب کم کم شما رو از جهان تکراری برای چند ساعت هم که شده نجات میده. برای مطالعه یه فضای مشخصی رو در نظر بگیرید، جایی که صدای تلویزیون و اطرافیانتون کمتر باشه، و اگر تلفن همراه استفاده میکنید حتما صداش رو قطع بکنید تا حواستون پرت نشه. وقت بذارید که حتما نتیجه‌اش رو بگیرید. من برم بیمارستان، نگران آرمانم، برم یه سوپی چیزی براش درست کنم. هفته دیگه برمیگردیم. خدا نگهدار همتون.
برنامه 101 راه برای کتاب نخواندن رو به اتفاق شنیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان با شما همراهیم از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
اسمه روح تو توی تنم نیست، تن من فقط یه جسمه. بی تو غم ترانه میشه، بی تو عاشقی یه قصه است، تو شروع تازه هستی. بی تو میرسم به بن‌بست، بی تو میرسم به بن‌بست. آسمون با یه بغل عشق به تو هدیه میکنه، ماه و ستاره. دل من بهونه ها شد، کشت کرد که تو برگردی دوباره. آسمون با یه بغل عشق به تو هدیه میکنه، ماه و ستاره. دل من بهونه ها شد، کشت کرد که تو برگردی دوباره. رسیدن بی تو عاشقی محاله، سخت از تو دل بریدن. میخوام عاشقت بمونم، میدونی دلم اسیره. بزا دستات و رو قلبم تا که دلتنگی بمیره، تا که دلتنگی بمیره. آسمون با یه بغل عشق به تو هدیه میکنه، ماه و ستاره. دل من بهونه ها شد، کشت کرد که تو برگردی دوباره. آسمون با یه بغل عشق به تو هدیه میکنه، ماه و ستاره. دل من بهونه ها شد، کشت کرد که تو برگردی دوباره. رسیدن بی تو عاشقی محاله،
وقت از تو دل بریدم، میخوام عاشقت بمونم، میدونی دلم اسیره، بذار دستات رو قلبم تا که دل تنگی بمیره، تا که دل تنگی بمیره. آسمون با یه بغل عشق به تو هدیه میکنه ماه و ستاره، دل من بهونه ها شد پیشکشت کرد که تو برگردی دوباره. آسمون با یه بغل عشق به تو هدیه میکنه ماه و ستاره، دل من بهونه ها شد پیشکشت کرد که تو برگردی دوباره.
امیدوارم هر کجا که هستین لحظات